بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
صلی علی محمد
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. روایات قاعده لازرر رو در جلسات قبل اشاره کردیم. در بحث سندی جناب شهید صدر رضوان الله علیه فرمودند از بین این روایات فقط یک روایت به لحاظ سندی قابل قبوله و اون روایت، روایت جناب زراره هست که داستان سمرة بن جندب رو نقل میکنه و در اون عبارت لا ضرر و لا ضرار وارد شده. البته اون بحثی که ایشون در مورد راویان این روایات کرد بعضیش محل تأمله، چون ایشون بعضی از افرادی رو که فرمودن قابل توثیق نیستن اشاره کردیم، مثل عقبة بن خالد اسدی. اینها ممکنه ما از طریق اکثار، از طریق محمد ابن عبدالله ابن هلال اثبات کنیم وثاقتشون رو، یا وثاقت خود این محمد ابن عبدالله ابن هلال رو از طریق اکثار جناب محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب اثبات کنیم. نسبت به بعضی از اشخاص هم که ایشون اشکال کردن، از جمله محمد ابن موسی ابن متوکل که این از مشایخ جناب صدوقه، یه بحثی هست که آیا مشایخ اجازه ثقه هستند یا نه. ما در کتاب تحریر المقال فی کلیات علم الرجال توضیح دادیم که شیخ اجازه بودن دلیل بر وثاقت نمیشه، اما شخصی مثل محمد ابن موسی ابن متوکل که جناب صدوق 508 روایت از او نقل کرده، البته این 508 باز هم تکرار میکنم مثل دفعات قبل که روایاتی است که از صدوق، از این آدم نقل کرده و در کتب اربعه و در وسائل آمده. خب کسی که صدوق این تعداد زیاد روایت از اون نقل کرده، معناش این است که اون شخص شخص ثقه است. بنابراین مشکلی در وثاقت محمد ابن موسی ابن متوکل نیست. جناب علی ابن حسین سعدآبادی، اون هم محمد ابن موسی ابن متوکل ازش 123 روایت نقل کرده، البته در کتب اربعه و وسائل، و البته یک روایتی، بله، غیر از این که حالا خود آقای صدر هم اشاره میکنه که این علی ابن حسین سعدآبادی از کسانی است که جعفر ابن محمد ابن قولوی از او در کامل و زیارات مستقیما نقل کرده، و یک عبارتی داره جعفر ابن محمد ابن قولوی در کامل و زیارات در همون اول کتاب که اونچه که من برای شما در این کتاب میارم از ثقات نقل میکنم. کسانی مثل مرحوم آقای خویی معتقد بودند که، البته فقط مرحوم آقای خویی ظاهرا چنین نظری داشتن، که تمام راویان کامل و زیاره کتاب کامل و زیارات جناب جعفر ابن محمد ابن قولوی ثقه هستند، چون خود ما جعفر ابن محمد ابن قولوی گفته که من فقط از ثقات نقل میکنم. ولی این برداشت غلطه، درست نیست. اما این نکته درسته که جعفر ابن محمد ابن قولوی از اون کسانی که مستقیما نقل کرده، از این عبارت استفاده میشه که اونا رو توثیق میکنه. یعنی این عبارت مشایخ بلاواسطه جناب جعفر ابن محمد ابن قولوی رو شامل میشه که یکی از اونها همین جناب سعدآبادی است. بنابراین این علی ابن حسین سعدآبادی هم به واسطه اکثار محمد ابن موسی ابن متوکل، هم به واسطه توثیق جعفر ابن محمد ابن قولوی، توثیقش قابل اثبات. نسبت به حسن صیقل، جناب آقای سعد رضوان الله علیه فرمودن که توثیقش قابل اثبات نیست. دو تا روایت صفوان از او داره در منابع روایی ما، ولیکن این دو روایت ظاهراً وسطش یک واسطه محذوفه و اون عبدالله ابن مسکانه، بنابراین صفوان مستقیم از او نقل نمی کنه. اگر صفوان مستقیم از حسن ابن زیاد، همون حسن صیقل، نقل می کرد، ما می گفتیم این توثیقه، چون ما معتقدیم که صفوان یکی از اون سه نفری است که لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقته، اما اینجا واسطه وجود داره، عبدالله ابن مسکان. اما خود این عبدالله ابن مسکان 106 روایت از جناب حسن صیقل نقل کرده، که البته با تکرارهایی که داره که بعید نیست بتونیم بگیم توثیق رو از این طریق میشه اثبات کنه. به هر تقدیر آقای صدر همونطوری که عرض کردم اینجا اشکالاتی کردن که ما بعضی از اونها رو میتونیم حل کنیم، ولی به هر حال بعضی از اشکالات وارده، درسته، و اگر بخوایم بریم دنبال تصحیح سند روایات به صورت خاص، روایت زیادی گیرمون نمیاد. راه دومی که ایشون مطرح کردن تواتر بود. تواتر رو فرمودن گاهی به لحاظ عامل کمیه، گاهی به لحاظ عامل کیفی. اونجایی که به لحاظ عامل کمیه فقط، یعنی فراوانی روایت بدون اینکه متنش یکسان باشه یا حتی مدلولش یکسان باشه، اونو بهش میگیم تواتر اجمالی، که اجمالا معلوم میشه یکی از این روایات صادر شده قطعا. اگر به لحاظ عامل کیفی بود، اینجا یک وقت هست که لفظ یکسانه، یعنی ما تواتر لفظی داریم، عرض کردم مثلا در مورد جمله من کنت مولا فهازا علی مولا ادعای چنین تواتری شده، و گاهی معنای واحده، هرچند الفاظ متفاوتی است که بهش میگن تواتر معنوی. عرض کردم این بحثی که آقای سعد اینجا مطرح کردن مبتنی است بر بحثی که در کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء مطرح شده، که دیروز داستان شکلگیری این کتاب را عرض کردم و در واقع نطفه این کتاب در درس اصول منعقد شد. آقای سعد در درس اصول فرموده بودن مثلا می شود اجماع رو از طریق حساب احتمالات گاهی احراز کرد، بعد اونجا سوالات آقای حائری مطرح میشه و بعد جلسات ایشون با آقای سعد و بعد کتاب الاسس المنطقیه للاستقراء، ابتداعا پیشنویسی توسط آقای حائری و سپس کتاب نهایی توسط آقای سعد نوشته میشه. توی اون کتاب ایشون توضیح میدن که یقین یا قطع سه گونه است، یکی قطع یا یقین برهانی، همونی که از قدیم شناخته شده بوده، یکی قطع یا یمین ذات، قطع یا یقین ذاتی، همون قطع قطاع که شیخ انصاری رضوان الله علیه در باب حجیت قطع از اون صحبت میکنه، یعنی یقینی که برای یه شخص خاص به دلیل ویژگی های شخصی او پیدا میشه. بین این دو تا یقین، یعنی یقین برهانی و یقین ذاتی، آقای سعد میفرمان ما یه یقین دیگری داریم، قطع یا یقین دیگری داریم به نام یقین موضوعی یا قطع موضوعی. این اصطلاح موضوعی و ذاتی اصطلاحاتی است که از فلسفه کانتی آقای صدر اینا رو گرفته. کلمه موضوعی که ایشون به کار میبره معادل ابجکتیو در فلسفه کانت، و کلمه ذاتی که به کار میبره مقابل سابجکتیو در فلسفه کانت، که البته ابجکتیو و سابجکتیو رو در فارسی ترجمه های متعددی کردن. مثلا ابجکتیو رو ترجمه کردن به عینی، سابجکتیو رو ترجمه کردن به ذهنی و ترجمه های دیگه. مقصود از ابجکتیو در فلسفه کانتی یعنی یه واقعیتی ورایش هست، در مقابل سابجکتیو که یعنی اون چیزیست که در واقع شخص مدرک در ذهن خودش به نوعی میسازه. آقای سعد میفرمان یه نوعی از یقین، یقین موضوعی یا به تعبیر دیگر ابجکتیوه، یعنی یقینیست که واقعا یه مستندی داره، یه چیزی هست که عامل پیدایش چنین یقینیست و اون چیز با عادتاً چنین یقینی رو ایجاد میکنه. در مقابل یقین ذاتی که سابجکتیوه، یعنی صرفاً به خصوصیات ذهنی این شخص بستگی داره، این آدمیست که زود یقین میکنه، مثل یقینهایی که افراد وسواسی پیدا میکنه. مصداق بارز یقین ذاتی یقین وسواسیه، همون مثال معروف مرحوم استحمد آقای زنجانی پدر حضرت آیت الله شبیری در کتاب الکلام یا جر الکلام، که یک کسی دم حوض فیضیه یک قطره خون از دماغش افتاد، وسواسی بالای پشت بام فیضیه یقین کرد که این خون ترشح کرده پشت گردن این. این یقین ها یقین هاییه که فقط افراد خاصی به خاطر ذهن هایی خاصی که دارن که ذهنشون غیر متعارفه پیدا میکنن. این یقین محل بحث آیسعد نیست. میفرمان اون یقین موضوعی گاهی از تجمیع احتمالات به دست میاد، یعنی ما احتمالاتی رو که وجود داره با هم جمع میکنیم و از تجمیع و جمع کردن این احتمالات میرسیم به یقین، که حالا این احتمالات گاهی به لحاظ عامل کمی هستند، گاهی به لحاظ عامل کیفی. توی بحث ما آقای سعد ابتدا فرمودند که ما اینجا ادعای تواتر کنیم، بعد فرمودند نه، ادعای تواتر نمیشه کرد. چرا؟ فرمودند به خاطر اینکه از نظر تعداد روایات انقدر زیاد نیست که بگیم عامل کمی موجب تواتر. از نظر کیفی وحدت مصب ندارن که ما بگیم مصبشون یکیه، مثلا یه لفظ و معنا یا یه معنایی تکرار شده. بعد از اینکه این اشکال رو کردن فرمودن نعم، فرمودن بله، اگر ما شهرت این روایات رو که شهرت فراوانی دارند بین تمام مسلمانان شیعه و سنی در طول قرون و اعصار، این شهرت رو ضمیمه کنیم به این روایات، اون موقع فلا یبعد دعوت تواتر، بعید نیست ادعای تواتر کنیم، ول اطمئنان به هازل اعتبار، لاقل اطمینان پیدا بکنیم که بله نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم یه همچین مضمونی رو لازرر و لازرار فرمودن. بعد خود ایشون میگه و تمیل و نفسنا الی هذه الدعوا، نفس من شهید سعد به این ادعا، یعنی ادعای تواتر با این توضیحی که گفتیم تمایل داره. بله میگه ان کان فی النفس شیء من هذه الدعوا، هرچند که یه اشکالکی تو ذهنم هست. ببینید خوب دقت کنید این نکته‌ای که الان عرض میکنم. یه روایت که میاد اگر صحیح باشه که خب حجته، اگر صحیح نبود ما که یقین نداریم روایتی که صحیح نیست حتما صادر نشده، حجت نیست، ما نمیتونیم به اون روایت به صورت تک روایت عمل کنیم، اما یقین به عدم صدور که نداریم. بنابراین یه روایت ضعیف حتی یه درصدی از احتمال صدق داره، احتمال داره که واقعا حضرت فرمودن، ولی به سند معتبری به ما نرسیده. بنابراین وقتی ما هر روایت رو نگاه میکنیم یه ارزش احتمالی داره، که حالا این ارزش احتمالی هرچی سندش قوی تر باشه بیشتر میشه، هرچی سندش ضعیف تر باشه احیانا کمتر میشه. از اون طرف وقتی ما میبینیم یه روایتی مورد عمل فقها قرار گرفت، خب این احتمال که این روایت واقعا صادر شده باشه و یا اونا یه دلیل معتبری بر این روایت داشته باشن پیدا میشه، چون بالاخره اونها بدون دلیل که یه روایت رو نپذیرفتن. بله ممکنه اون دلیل اونها از نظر ما حجت نباشه، ولی یه ارزش احتمالی داره. خب پس اگر ما این احتمالاتی که در تک تک این روایات هست، حالا چه در بین شیعه، عرض کردم در بین سنی هم این روایات به صورت متعدد آمده، اونطوری که آقای سعد میگه مثلا یه دونه یا دوتا روایت بین اهل سنت نیست، نه متعدده، من چند نمونهشو جلسه قبل اشاره کردم. خب وقتی این تعداد روایاتو کنار هم بذاریم یه درجه ای از احتمال کنار هم میشه. از اون ور میبینیم فقهای شیعه و سنی به این روایات تمسک کردن، بر اساس این روایات فتوا دادن، این شهرت عملی و این شهرت فتوایی باعث میشه که یه احتمالی بیشتر بشه. خب همه این احتمالاتی که جمع کنیم، احتمالات ناشی از روایات، احتمالات ناشی از عمل و فتوای اصحاب و غیر اصحاب از مسلمی، خب به یه سطحی میرسه که ما یقین پیدا میکنیم، یقین موضوعی، یا اگر یقین پیدا نمیکنیم اطمینان پیدا میکنیم. اطمینان یقین نیست، ظن قویه، ولی ظن نیست که عقلائیاً به منزله یقینه. عقلا بیشتر زندگیشون بر اساس همین اطمینان هاست، یقین واقعی ندارن، احتمال خلاف میدن. اینطوری نیست که احتمال خلاف ندن، اما احتمال خلاف اینقدر کمه در نظرشون که بهش اعتنا نمیکنن. اطمینان اصطلاحا ما بهشون میگن. الان ما یقین داریم که تا 10 دقیقه دیگه زلزله نمیاد و این ساختمون رو سر ما خراب نمیکنه؟ نه. آیا ما یقین داریم که اتفاقی نمیفته، بمبی نمیفته، انفجاری رخ نمیده که این ساختمون رو سر ما خراب بشه؟ نه. اما اگر کسی بگه الان خب بس من یقین ندارم از ساختمون بره بیرون، او قلبش میگنه دیوونه ای. چرا؟ چون عقلائیاً به این احتمال ها اعتنا نمیشه. اصطلاحاً عقلا میگن ما میدونیم که این ساختمون خراب نمیشه تا حالا این مدتی که ما هستیم توش. این میدانیم عقلا، این علم عقلا، این یقین ظاهری عقلا در واقع اطمینانی. آقای سعد اینجا یه جورایی از اون ادعای خودش که یقین هست یه کمی اومده پایین، اطمینان رو مطرح کرده، گفته است ما اطمینان پیدا میکنیم به این جهت، به تواتر این روایات. بعد خودش هم میگه من تمایل دارم به این، ولی فی نفس شیئون شیئون لابد، مثلا از این باب که شاید تعداد اصلی روایات خیلی کم باشه، مثلا حضرت یه بار در مورد ماء و کلاء فرموده باشن، یه بار در مورد شفعه، یه بار در قصه سمارت ابن جندب، یا کلن یه بار فرموده باشن قضا رسول الله به لا ضرر و لا ضرار، بعد این مثلا به این شکل در روایات آمده. ولی اینا ضربه ای نمیزنه اگر ما از این تجمیع به این اطمینان برسیم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم لا ضرر و لا ضرار رو فرمودن. حالا یه بارم فرموده باشن کافیه، لازم نیست که 100 بار بفرمان، که یک بارم فرموده باشن برای ما به عنوان دلیل کفایت میکنه. خب اگر ما این راه رو بپذیریم، خب در این صورت متن خاصی ثابت نمیشه به اون معنا، فقط اصل لا ضرر و لا ضرار ثابت میشه. اما اینکه فعل اسلام داره، علی مؤمنن داره، نه هیچ کدوم اینا ثابت نمیشه. بنابراین از این جهت ما تعداد متعددی متن نخواهیم داشت و دوران بین مقید و مطلق و اینا اگر پیش آمد، در این صورت اثبات نمیتونیم بکنیم در واقع اون مقید رو. ولی اگر از این طریق پیش بریم، نتیجه یقینیه دیگه، نتیجه برای ما یقینیه. راه سومی که ایشون مطرح میکنن مرسله صدوقه. ببینید در مورد مرسلات صدوق من قبلا به شما گفتم یه نظری مثل امام رضوان الله علیه دارن که میگن هر جا صدوق بگه قال صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی نسبت بده مستقیما به معصوم، میگن حجت، ولو سندش معلوم نیست. چیه؟ چرا؟ میگن خب بالاخره صدوق وقتی داره میگه قال رسول الله، خودش حتما احراز کرده، میگه بدون احراز که صدوقه نمیگه. اما اگه بگه رویان رسول الله یا رویان صادق علیه السلام، میگن این دلالتی بر اعتبار نداره، چون گفته نقل شده، حالا ممکنه نقل خیلی معتبرم نباشه. این یه بحثیه، یه مبنایی. آیه صدر الان اینجا به اون مبنا نظر ندارن، چون اون مبنا میگه خب صدوق احراز کرده پس حجت. ما هم جواب دادیم تو تحریر المقال فی کلیات علم رجال که خب صدوق احراز کرده، بله، ولی احراز او بر ما حجت نیست، چون مبانی او در احراز با مبانی ما فرق داره. فرمایش آقای صدر یه چیز دیگه است. ایشون میگه این که صدوق گفته قال رسول الله، به لسان قاله گفته، ما احتمال میدیم که این مستند به تواتر باشه. یعنی چی؟ یعنی صدوق انقدر روایت دیده که لا ضرر و لا ضرار درش آمده که یقین کرده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این جمله رو فرمودن، برای همین هم گفته قال رسول الله، نه اینکه یه روایت خاصی ها که مثلا سندش رو صدوق احراز کرده حجته، نه، که خب اونجا ما اشکال کنیم که خب صدوق احراز کرده مبانی و با ما فرق داره، نه، اینقدر شواهد بر صدور این روایت برای صدوق بوده، احتمالشو میگه ایشون ما میدیم. بعد میگه اگر چنین احتمالی رو ما دادیم، اصالت الحس رو جاری میکنیم. من از این اصالت الحس در اوائل کتاب تحریر المقال صحبت کردم، مفصل توضیح دادم که اتفاقا یکی از بزرگان معاصر، از مراجع معاصر، ظاهرا یه جایی دیده بودن اون مطلب رو و متوجه نشده بودن که ما چی عرض کردیم. فرموده بودن این اصالت الحس فلسفه غربیه، ما این فلسفه های غربی رو قبول نداریم. فکر کرده بودن که اصالت الحس مقصود مثلا نظریات هیومه، این ربطی به نظریه هیوم و اینا نداره. به تو بحث رجال این بحث مطرحه که وقتی یه نفر میگه فلانی مورد اعتماده، یه وقت هستش که ما یقین داریم که این که داره میگه مورد اعتماده ثقتون اجتهاده، مثل فرمایشات آقای خویی. آقای خویی میگه فلانی ثقتون، ما یقین داریم اجتهاد کرده. اینجا نمیتوانیم قول مرحوم آقای خویی رو به عنوان اخبار از وثاقت بپذیریم. اجتهاد کرده، خب اون مجتهد، ما اگه مجتهدی باشیم باید بریم اجتهاد کنیم، بله اگه مقلد آقای خویی باشیم اون بس دیگه. اما ما چرا قول نجاشی که میگه ثقتون، شیخ که میگه ثقتون، یا کشی که میگه ثقتون، یا برقی که میگه ثقتون، اینا رو میپذیریم؟ چون میگیم اونا اجتهاد نیست، شیخ اجتهاد نکرده، نجاشی اجتهاد نکرده، کشی اجتهاد نکرده، برقی اجتهاد نکرده. چرا؟ میگیم در زمان شیخ طوسی، در زمان برقی، در زمان کشی، در زمان نجاشی، شواهد بر وثاقت این افراد در حدی احتمال داره بوده باشه که هر کسی جای شیخ بود، هر کسی جای نجاشی بود، هر کسی جای برقی بود، هر کسی جای کشی بود، میگفت ثقتون. این اجتهاد نیست، این اخبار عن حسنه. با اینکه ما میدونیم کشی و نجاشی و برقی و شیخ طوسی هیچ کدام مثلا زراره رو ندیدن، محمد ابن مسلم رو ندیدن، ابو عبیده حضاء رو ندیدن، ولی توصیقات اینا رو میپذیریم، چون میگیم این در اون زمان شواهد انقدر بوده که اینا یقین میکردن به وثاقت، و این یقین رو هر کی جای اینا بود میکرد. به اینا میگیم، به این میگیم اصالت الحس. الان در مورد مثلا شیخ انصاری، هیچ کدوم از ما شیخ انصاری رو ندیدیم، اما اگر ما میگیم شیخ انصاری عالم بزرگیست، شخص بسیار بسیار با تقوایی بوده، این اجتهاد نیست، با اینکه ما هیچ کدوم شیخ رو ندیدیم، بلکه مستند به شواهد زیادی است که در زمان ما از شیخ وجود داره که هر کسی جای ما باشه یقین میکنه. حالا الان وضعیت صدوق رو ما داریم بررسی میکنیم. صدوق فرموده قال رسول الله، آقای سعد میگه احتمال داره در زمان صدوق شواهد بر لا ضرر و لا ضرار به قدری بوده که هر کی جای صدوق بود یقین پیدا میکرد. چون این احتمال وجود داره، اصالت الحس رو جاری میکنیم، میگیم اخبار صدوق عن حسنه، پس این روایت صادر شده. بعد ایشون میگه ببینید، من چند دقیقه قبل، چند لحظه قبل گفتم که در زمان ما هم احتمال تواتر هست، گفتم نفس تمایل داره. ایشون فرمود، فرمود الان هم ما وقتی نگاه میکنیم به روایات و فتاوا و عمل شیعه و سنی، تمایل به این داریم، اطمینان شاید پیدا میکنیم که این روایت صادر شده. زمان ما اگر چنین وضعیتی است، زمان صدوق که هزار و اندی سال قبله، به طریق اولا شرایطی بوده که صدوق احراز کرده که این صادر شده. بله، به شکل متواتر به ما نرسیده. چرا؟ یه دلیلی آقای سعد میاره، میگه ببینید اهتمام اصحاب ما یعنی شیعه به کلمات ائمه بوده، به کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کمتر اهتمام داشته. چرا؟ چون احساسشون این بوده که کلمات پیغمبر متواتره، مسلمه، همه قبولش دارن، یعنی شیعه و سنی. اونی که براشون محل بحث بوده، احساس میکردن باید اثباتش کنن، کلمات ائمه بوده، و همین دلیل احتمامشون به روایات نبوی کمتر بوده و احتمامشون به روایات مربوط به ائمه بیشتر بوده. همین باعث شده که اون علائم و شواهدی که بر تواتر روایات وجود داشته در طول زمان کاهش پیدا کرده، دیگه ما امروز اون احساس رو نداریم. بعد از اینکه ایشون این احتمال رو مطرح میکنه، این بحثو میگه، ما احتمال عقلایی تواتر روایت لا ضرر و لا ضرار رو میدیم، اما اینکه مشتمل بر کلمه فل اسلام باشه، اینو نه. با اینکه اونی که صدوق نقل کرده لا ضرر و لا ضرار فل اسلامه، ایشون میگه با این قیدش ما احتمال تواتر نمیدیم، بدون این قید لا ضرر و لا ضرار بله احتمال تواتر میدیم، اما با این قید احتمال نمیدیم. بعد میگه یک کلماتی هم صدوق نقل کرده که بعضیاش اینقدر واضح نیست که متواتر باشه. مثلا قال رسول الله رو در مورد الاسلام یزید و لا ینقص ایشون گفته، گفته پیغمبر فرمودن الاسلام یزید و لا ینقص، اسلام بهش اضافه میشه، ازش چیزی کم نمیشه. باید بگه این عبارت یه چیزی نیست که ما واقعا شواهدی بر تواترش داشته باشیم. بنابراین صدوق یه چیزایی هم گفته، نسبت داده به پیغمبرم، قاله هم گفته، ولی ما در مورد اونا احتمال تواتر نمیدیم. بنابراین نمیتونیم بگیم اینجا احتمال میدیم پس نقل صدوق مثلا عن حسن بوده. حالا این فرمایش که ایشون فرمودن باز روش تأمل کنید تا جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.